من متن رو بریده بریده کردم، متن رو از اول میخونیم میایم چه. خب نمیدونم اونایی که این درخواست رو از من کرده بودن بحث، یعنی من تونستم بگم مقصودم از سوژه چیه و این با آلتوسر فرق میکنه و این با آلتوسر فرق میکنه. آلتوسر یه جاهایی به خصوص آلتوسر بعد از دهه 80 داره به این سوژه میرسه، ولی فرصت پیدا نمیکنه برای اینکه این سوژه رو تو کل پروژه تحلیلیش جاری کنه. بگو بگو سریع. چی یه قصد شناخت نه اشتباه فهمید. گفتم وقتی بیرون از موقعیتیم فقط یه قصد میتونیم داشته باشیم، قصد شناخت، شناخت چیزی که بیرون ازش هستیم، یعنی ابژه. مگه من نگفتم از منبع قصد نباید پرسید؟
نه آخه جواب بده. گفتید که قصد مواجه با موقعیت میاد، یعنی یه اتفاق میفته حالا من کاری ندارم چه اتفاق میفته، ولی من تا وقتی تو موقعیت هم قصد هم ایجاد میشم، ولی میگید یه قصد هست که اتفاق هم مردم هم که قصد، یعنی قصدیه که تمام حرفای شما رو داره معنادار میده.
قصد شناخت
یعنی شما شناختید این، یعنی تونستید برید بالای تمام این قضایی ها و این چارچوب تئوریک رو بزنید. این
هست کنید این منشه این برزن من مشخص. ببین خود حالا خود ترکیب قصد شناخت پارادوکسال، قصد شناخت چرا؟ قصد فقط تو موقعیت حاصل میشه، شناخت زمانی به صورت پیور ایجاد میشه که من بتونم از موقعیت بیام
از پارادوکسال.
به اعتباری وقتی تو بیرونی تنها قصد قصد شناخت، ولی عملا قصد بی‌معناست، قصد نمیتونه باشه، برای هیچ وقت محقق نمیشه.
اگه با هم قاطع داشتن سوی شناخت و میتونه شنانده از در بگیریم، این پارادوکسال نیست.
نه این قصد اون قصد شناخت در مورده این، یعنی این شناختی که دکارت و اینا به ما میگفتن، میگفتن شناخت سوژه از ابژه هاش
در پدیدارشناسی که قصد
اصلا چیزی به نام سوژه و ابژه وجود نداره. تو همون لحظه که سوژه ابژه هایی، اگه بخوام با این واژه ابژه ها هم هست، یعنی ابژه سوژه ها هم هست، همون لحظه تو همون لحظه که به اشیا فکر میکنی، اشیا هم به تو فکر میکنن، به اعتبار برعکس پست مدرن ها. من میگم چرا برعکس پست مدرن، اشیا هم تو میشن، یعنی سوژهی میدی به اشیا. پست مدرن ها میگن برعکس بکن، میگن تو همون لحظه که به اشیا فکر میکنی اشیا میشی، یعنی اشیا تو رو به شی تبدیل میکنن. اینا میگن نه بالعکسه، تو همون لحظه که ابژه میان میشی، ابژه سوژه میشه، یعنی جلو بازی میکنه، صندلی میشه انسان، تو به قصد صندلی میان میشی نه به خود صندلی، پس داری به سوژگی صندلی میان میشی. اینا رو بزنید در یه وقتی که مصطفی بتونی راجع به خود پدیدارشناسی حرف بزنی، فوق العاده مهم و جذابه. یعنی چی تو صندلی رو انسان میکنی؟ که به خود صندلی نمیتونی بیاندیشی، تو فقط به صندلی ساز میاندیشی و به قصد صندلی ساز از ساختن صندلی شناخت میشه این چیزا. پس باید خودتو جای صندلی ساز بسازی تا به فهمی این صندلی میاندیشی. این چیزا پیدا شناسی جلو باشی، اینا تو مشکلی من همین را تو مشکلی پیدا کردم، اما این چیزی که مثلا معنا باشه، ولی یعنی به اعتبار ماکیاولی فنومنولوژیسته و کاملا سوژه است، انسان قصدمنده. خب بریم متن رو، ترجمه‌ای که ما میخونیم متن از روش، ترجمه آقای آشوری، ترجمه گفتم خدمت خانم، ترجمه خیلی روان خونه، این نشون میده که ترجمه خوبی نیست، چون کتاب فوق العاده سخته. مثلا مقایسه کردن با کتاب اسپینوزا، گفتن که کتاب اسپینوزا خیلی سخت، کتاب اسپینوزا ماکیاولی یه جوره به لحاظ نبوغ اون فردی که نوشته شده، ولی این کتاب ترجمهش ادبیه. ما اصلا غیر از ادبی ترجمه کردن هیچ ترجمه کردن دیگه بلد نیست. به خاطر همین کاری ندارم به اون نقدایی که دکتر طباطبایی به این ترجمه کرده که خیلی هاش وارد و جدیه، چون طباطبایی هم این مشکل آقای آشوری رو داره و اون که فهمش از امر فلسفی ادبیه، این اصلا مشکل ایرانی هاست.
فهمشون از امر فلسفی ادبیه یا به اعتباری رومانتیکه. ولی این مشکل بزرگش اینه متاسفانه. مثلا الان دانیال بیرون با من در مورد یه برابرگزین یه واژه‌ای که گذاشته صحبت که گرفتم ایتالیاییشو دیدم کاملا مشخص، نه اینکه نمیدونسته معناشو ها، تصمیم ادبیاتی گرفته برای گذاشتن اون واژه. همشون همین کارو میکنن، یعنی همه مترجمای خوب ما تصمیم ادبیاتی میگیرن. خالد مکبث به هر حال یک متنیه که دراماتیکه، من ما نمیتونیم ایرادی بگیریم، ولی ما مترجمای خوبمون که به قدر یک انگشتای یه دستن که یکیشون هم همین آغاز مترجمایی هن که تصمیمای ادبیاتی میگیرن برای ترجمه های فلسفی. یه نفر هست که استثناست، فقط یه نفر، اونم فولادمند، اونم گرفتار ادبیات هست تا حدودی، ولی استثناست، یعنی می اندیشه به این به لحاظ فلسفی. دکتر طباطبایی کاملا تصمیم های ادبی میگیره، از زمان طباطبایی هم همینطور. خب بریم سراغ صفحه، یعنی مقدمه که فوق العاده مهمه. دو تا بریده از مقدمه میخونم. بگو پس. همه متن‌های غیر ادبی ما ادبی هستند، تاریخ ما ادبی، دیهقی ادبی می‌نویسه، بخاطر همین دستش باز تو جعل فکت، چون توهم ادب هیچ مناقش برانگیز نیست. باید بریم مبتنی و مطالعات انتقادی مدرن از تاریخ
ما الان
ببین من اصلا اصول
این کلمه هنرمند برای حضور اشکال داشته باشه، اما از کجا اومده؟ از این متن ادبی نمیاد، از این متن اومده که فقط وجود سیاست
باشه. میگم همه اون متن‌هایی که در مورد سیاست حرف میزنن، در مورد علم حرف میزنن، یعنی ساینس، همشون ادبی هستن. ما اصلا گذر نکردیم از مرحله ادبی به مرحله فلسفی. بذارید بهتون بگم یعنی چی.
فلسفه از اول درونزا نبوده که
بخواد بیشه. آها همین دقیقا که جوابش اینه. اصلا فلسفه امر درونزا نیست، فلسفه امر بیرونیه. یعنی چی؟ اصولا نمیشود به زبان مادری فلسفید. اصولا فلسفیدن به زبان مادری احمقانه است. فلسفیدن فقط به زبان دوم ممکنه. همه اروپایی ها به زبان دوم میفلسفن، لاتین یا یونانی، همین امروز که به آلمانی یا انگلیسی می نویسن توش لاتین یا یونانیه. تا اون موقعی که ما عربی برامون به ظاهر زبان دوم بود، هیچ وقت برای ما عربی زبان دوم نبود، عربی برای ما زبان اول بوده همیشه، چون ما درستش کردیم، از جایی نیومده، ما درست ساختیمش عربی، ما درست. برای ما هیچ وقت فرصت اندیشیدن به زبان دوم نداشتیم، جز یه معدود کسایی که به یونانی میاندیشیدن در گستره تمدن اسلامی، اونم توی یه دوره خیلی کوتاهی تو قرن دوم. بنابراین اونا همشون هیچ کدومشون نه متن پولیتیکی هن، نه متن فیلسوفی، اشون متن ادبی هن. ما نمیتونیم به زبان مادری به فلسفی. اونایی هم که فیلسوفای خوبی هن از نظر من که شما اسمشون رو میدونی، یکی دو نفره، اونا هم فارسی مینویسن، ولی اولا فارسی نویسیشون اندیشه به زبان فارسی نیست، اندیشه به زبان دومه. همه شون هم به لاتین و یونانی میاندیشن با میانجی آلمانی یا انگلیسی. خب این نظر منه، باید میتونه فقط نظر من نیست، نظر خیلی هست. خب مقدمه از نیکولو ماکیاولی به عالی جناب لورنسو مدیچی، این مقدمه صفحه 53. این مقدمه بی نهایت عالی، این دو صفحه بی نهایت و فوق‌العاده است. دلیل اصلیش هم اینه که نمونه درجه یکی از، یعنی کریتیک همینجا خودشو نشون میده دیگه، همین که من به مدیچی تقدیم میکنم، اثری رو که باید به چزار بورژا تقدیم کنم، فوق العاده مهم. اثر رو به کسی تقدیم میکنم که میخوام نباشه. دارم زمان ساده براتون میگم، میخوام سرش از تنش جدا بشه، به همین معناها در مورد ماکیاولی. ولی این اثر رو بهش تقدیم میکنم و خود تقدیم اثر به معنای اینه که تو شرایط زوال و انحطاطت فراهمه. خب این خودش نشون دهنده اینه که این اثر یک اثره به معنای امروز کلمه پالیسی پیپر نیست برای دربار مدیچی واسه حفظ خاندان مدیچی. حالا اینو باید بشه از دلش کشید بیرون. به اعتبار این مقدمه مهمترین بخش کتابه، به خاطر اینکه قصد ماکیاولی از نوشتن کتابو بر ما روشن میکنه. یعنی ما میتونیم با این مقدمه جوابمون رو در پرسشمون از قصد ماکیاولی پیدا بکنیم. ما هر مطالعات انتقادی مدرنی اول از همه از قصد کنشگر میپرسه برای شناخت. برای شناخت باید از قصد پرسیم. میدونی که در مطالعات پست مدرن شناخت از قصد خجالت آوره. ما حداقل 50 ساله که خجالت داره که از قصد ها بپرسیم. قصد چیه که اومدی این کلاس؟ به تو چه دی قصدم چیه؟ ضد دموکراتیکه. ما اجازه پرسیدن از قصد ها نداری. مگه میشه تو قصد منو بفهمی؟ بلکه میشه. تو چه میدونی تو ذهن من چی میذاره؟ ما پس اگه ندونیم، نتونیم بدونیم که تو ذهن تو چی میذاره، که جامعه شناسی به درد نمیخوره. تاریخ جامعه شناسانه، تاریخ انتقادی به درد نمیخوره. ما از ذهن آدما میتونیم بپرسیم و از قصدش. بنابراین ما با این مقدمه همه هم قصدشون رو با هم. اینم نکته. هیچ انسانی نیست که بتونه قصدش رو 100% پنهان کنه. همه قصدشون رو برملا میکنن. ما باید متد پیدا کردن قصد آدم ها از طریق برملا سازیشون رو کشف کنیم. مطالعات انتقادی مدرن این قصد آدم ها. آدم وقتی میشه یک مدرنیستی که مطالعه انتقادی میکنه، خیلی خطرناک، وحشتناک، نامحبوب میشه. همه پسش میزنن چون فضوله. فضول به معنای عادیه کرد. چون تلاشش اینه که دوم خروسایی که قصد شما رو برملا میکنن و بکشه وسط تا قصد شما رو بر خود. چون اینم بگم، ماها لزوماً بر قصد خودمون آگاه نیستیم. برملا نیست بر ما. ما قصدها رو میپوشونیم. فرویدی میدیم اون پشت. ولی یک فیلسوفی که میتونه انتقادی به لحاظ مدرن مطالعه کنه، خب این مقدمه این کار رو میکنه. این صحبت بریده اول من از پاراگراف دوم خط سوم. خط دوم: و در میان همه دارایی خود چیزی ارجمندتر و ارزندتر از آن توشه معرفتی نیافتم که درباره کردار مردان بزرگ آموختم. معرفتی که داره اون معرفت رو تعریف میکنه، دستاورد آشنایی دیرینم با کار روزگار و پژوهش پیوسته در آثار روزگار باستان است. تعیین تکلیف میکنه برای ما که یک معرفت صحیح، که یعنی معرفت انتقادی، لزوماً یک معرفت تاریخی است. هیچ نظریه انتقادی، حتی میتونم بگم پست مدرنش اینجا، غیر تاریخی نمیتونه باشه. باید به سوال بسیار مهم اینه که چرا نظریه های انتقادی معرفت های تاریخی هست؟ چرا مطالعه انتقادی لاجرم یک مطالعه تاریخی است؟ این سوال فوق العاده مهمی. به اعتباری چیزی به نام جامعه شناسی غیر تاریخی وجود نداره، اگر جامعه شناسی مطالعه انتقادی است. آره حتما،
چون دقیقاً این مطالعه انتقادی ما دنبال اون نقطه‌ای هستیم که داره اون پیچه روختی در ایتون
کار میدید
و با تصور
اون نقطه که میتونیم به جهان ممکنه دیگه ایتون کنیم و انتقادی باشیم. مکانیسم هایی که اصلا نقشه ایتون کنیم مکانیسم ها مهمه، ولی برای مطالعات انتقاد مدرن مکانیسم خیلی اهمیت نداره. برای مطالعات انتقادی پست مدرن مکانیسم ها مهمه. یعنی برملا کردن مکانیزم ها. چرا مهمه؟
افکار در برابرش موقعیتی که در طول تاریخ توسط سوژه ها ساخته شده و تغییر داده شده.
یعنی چی در برابرش؟
یعنی اون چیزی که قصد تغییرش رو داره،
چون خواهد ازش فراتر داره.
و این موقعیت هم این چیزی نیست که از اول به ما داده شده. نه،
ببین جوابش درسته به این معنا که این به مفهوم موقعیت ارتباط داره. این که هیچ نظریه انتقادی مدرنی نمیتونه غیر تاریخی باشه به این معناست که هیچ نظریه انتقادی مدرنی نمیتونه امور رو موقعیتمند نبینه. همه امور موقعیتمند، یعنی در زمان و مکان خاصی رخ میدن. اون چیزی که برای مطالعات انتقادی مدرن مهمه شناخت موقعیت‌هایی که او درش زیست داره از طریق فهرست کردن موقعیت‌های ممکنی است که رخ داده. خاطرم این اصلا بی تاریخ نه. یعنی تو نمیتونی این موقعیت رو بدون مقایسه بفهمیش. به خاطر همین همه پژوهش‌های تاریخی تا پیش از جنگ جهانی دوم، یعنی تا پیش از آمریکایی شدن فضای دانش جامعه شناسی و تاریخ، همه مقایسه ای هست. و ما در ماکیاولی هم اینو به شما نشون خواهیم داد. دانش تاریخی کلاجرم دانشی انتقادی و قطعا از نظر من در اصیل ترین شکلش مدرنه، دانشی است تاریخی که مقایسه رو مقایسه چی و موقعیت ها. تو از طریق تو هیچ چیز جز موقعیت نداری، مجموعه ای از موقعیت ها که پیش روی تو و پس کله تو وجود داره، رخ داره. برای فهم موقعیت خودت باید موقعیت رو از طریق موقعیت بشناسی. دکارت اینا تاریخی نیستن تا کانت. چرا؟ برای این که فکر میکنن میشود موقعیت ها رو در وضعیت غیر موقعیتمند شناخت. کانت هم تاریخ نداره. زور میزنن نو کانتی ها که از کانت تاریخ در بیارن، مثل زیمه که کتاب فلسفه تاریخ داره مبتنی بر اون چیزی که کانت گفته، ولی تاریخ نداره. با هگل تاریخ ممکن میشه. به هر حال تو البته هگل یه چیزی رو از بین میبره دیگه، امکان سینگولاریتی یا تکینگی موقعیت ها که تو ماکیاولی هست ولی تو وبر نیست، تو هگل. پس هر معرفت تاریخی لزومن، هر معرفت کریتیکالی لزومن معرفت تاریخ، نمیشه غیر تاریخی هستش. همین امروز هم بریده دوم. نکته دیگه، چه فرقی وجود در مورد همین بریده اول؟ خب پست مدرنان تاریخی میاندیشن در همین معنایی که من تقسیم بندی کردم. اونا میگن تاریخ، تاریخ، تاریخ انتقادی. خیلی هم در حقیقت شناخته شده تره در ایران تا این ورژن مدرن. خب چه فرقی وجود داره بین اون نگاه به تاریخ و این نگاه به تاریخ؟ نمیشه و نمیدونم تاریخ یعنی چی وقتی نشه مقایسهش کرد. چرا اونا غیر قابل مقایسه میدونن؟ به خاطر اینکه میگن به اعتباری غیر قابل مقایسه نمیدونن، مقایسه رو ابلهانه میدونن. اتفاقی که برای موقعیت آ برای انسان اچ افتاده قابل مقایسه با اتفاقی که در موقعیت ب برای انسان اچ کریم افتاده نیست. ما چیزی به نام معیارهای ثابت قابل مقایسه کردن موقعیت ها نداریم در پست مدرنیسم. حالا اینکه چجوری واقعا به تاریخ ارجاع میدن، برای همین هیچ پست مدرنی حداقل تو ولایت ما وقتی میگه تاریخ تاریخ، یه پژوهش تاریخی نمیتونه انجام بده. شما پست مدرنی سراغ دارین که پژوهش تاریخی انجام داده باشه؟ آقا بسم الله یه پژوهش تاریخی، هی میگه وبا، هی میگه آبله، همه اینا درست، ولی خودش یه پژوهش تاریخی انجام داده باشه که نشون بده که تاریخ بهش در رسیدن به اون معرفت خاص کمک نکردن. من ندیدم. نه تحقیق و تحقیق پژوهش تاریخی نیست. توی چیز کرده تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ کرده، نه. میتونیم یه جلسه بذاریم در مورد این که تحقیق و تحقیق چرا اون کاری که من میگم نمی کنه و عملا اون پژوهش پژوهش تاریخی نیست.
خیلی
منظور پوزیتیویستیه. خب نکنیم کارو، برای اینکه خیلی ها به ماکیاولی به خاطر همین پوزیتیویستی نگاه میکنن، ولی ماکیاولی پوزیتیویست نیست و مطالعات انتقادی مدرن یک دانش پوزیتیویستی نیست. حالا بگو ولی هم
خواستم یه خیلی پوزیتیویستی بخواهم نگاه کنیم به قضیه ادعا و استدلال پست مدرنیته جای درستیه چون متغیر مستقل عوض شده متغیر کابستان عوض شده قابل مقایسه نیست ما یعنی حرفی که نفرش میکنیم چیه یعنی ما ادعا چیه که اون حرف رو میگیم با بوده اینکه اون نگاه
باید بگیم که اون معیار ثابتی که امکان مقایسه رو فراهم میکنه چیه، یعنی اون امری که میشه همه موقعیت ها رو با هم ذیلش قضاوت کرد که خود ماکیاولی به ما میگه، یعنی با ماکیاولی شروع میشه دادن این امور ثابت قابل قضاوت کننده و قابل مقایسه کننده همه موقعیت ها، با وبر به اوج خودش میرسه در پژوهش تاریخی و بعد از وبر هم به پایان میرسه دیگه. من پژوهش تاریخی پس از وبری سراغ ببینید مکتب آنالیان پژوهش تاریخی میکنن، فوکو هم پژوهش تاریخی کرده، من حالا وطنیاشو لزوما نمیگم، اونا هم پژوهش تاریخی در اون معنایی که ما ازش مراد میکنیم در پژوهش تاریخشون مقایسه رخ نمیده، به اعتباری در پژوهش تاریخی اونها فقط گزارشی از فکت های رخ داده، هیچ قضاوتی درباره فکت های رخ داده صورت. در مورد توکل تقنیه به صورت کلی میتونم اینو بگم، شما اینو ساده میگم، هر وقت یه پژوهش پست مدرن تاریخی میخونید این حس بهتون دست میده، فهرستی از فکت های تاریخی پشت هم. میرزا علی اصغر خان اتابک رفت اونجا آمد، میرزا علی اصغر را قطفلان از اینجا اومد، امیر کبیر رفت آمد و اینجا، دنبال قضاوت وقتی میگردی به هیچ چی نمیدیس. مگه من نمیخوام خواست تجددمو از طریق تجددی که تو داری، خواست تجددی که تو در دوره قاجاری داری جستجوش میکنی بفهمم؟ نمیفهم. خب اینم نکته. بریده دوم صفحه بعدشه، پاراگراف دوم خط دوم، یعنی آخر خط اول، بذارید از اولش بخونم، اول پاراگراف. و نیز امید است که این را گستاخی نشمرند، اگر که مردی ناچیز و فروپایه جسارت ورزد و در باب کار و نهاد شهریاری سخن آغازد، زیرا همچنان که منظر نگاران برای تحریزی چشمنداز کوها و بلندیها در پستی بر جلگه ها جای میگیرند و برای نظر کردن در جلگه ها بر بلندی کوها بهر دریافت نهاد مردم به تمامی باید از شهریاران بود و برای دریافت نهاد شهریاران به تمامی از مردم. مهمترین جای کتاب شهریار همینه به لحاظ متدولوژی. من 4 نکته میگم در مورد این و نکته 4 رو از زبان آرتوسه میگم، 3 نکته اول رو از زبان خودم. نکته اول، اگه یادتون باشه جلسه پیش در پاسخ اون دوستمون که در نهایت هم متوجه نشد که من دارم دقیقاً چی میگم، گفتم که مقایسه کردم کار ماکیاولی رو با هنرمند نقاش، او چجوری فهمید؟ او فهمید که من دارم هنرمند نقاش رو میکنم سوژه، جهانی که داره نقاشی میکنه رو ابژه. ما الان رابطه یه هنرمندی که مثلا از طبیعت نقاشی میکنه رو اینجوری میفهمیم، او سوژه از ابژه‌ای داره نقاشی میکشه، اینجوری نیست. به اعتباری یه خود از هگل اگر وام بگیرم، او تا ابژه‌شو به سطح سوژگی نائل نکنه صلاحیت نقاشی کشیده شدن نداره اون طبیعت، کاری که ماکیاولی میکنه و اصلا کاریه که رویکرد آرتیستیک انجام میده. نقاشی که شما میبینید از طبیعت کشیده شده ولی مثل طبیعت نیست، تفاوتهایی داره، هیچ وقت هیچ نقاشی شبیه طبیعت نیست. به این خاطر نیست که او توانایی تقلید طبیعت رو نداشته، به این خاطره که اون زمانی طبیعت رو قابل کشیدن تصور کرده که بتونه اونو به سطح سوژگی ارتقا بده، یعنی چیزی از جنس خودش رو بر طبیعت بار. کاری که ماکیاولی میگه من میکنم، به اعتباری ماکیاولی اینجا داره تو این به ظاهر کامنت متواضعانش میگه اگر من تو رو به سطح سوژگی نائل نکنم صلاحیت مطالعه منو پیدا نمی کنی. این منم که میتونم تو رو به سطح سوژگی نائل کنم، یعنی من ماکیاولی که خودشو میذاره تو منظر مردم، و اگه این رابطه بین من و تو برقرار نشه تو اصلا قابل مطالعه نیستی. به این معنی که تو هیچی از خودت نمیفهمی. زمانی میتونی چیزی از خودت بفهمی که من از موقعیت متفاوتی تو رو مطالعه کنم، متأ موقعیت در برابر موقعیت. تو رابطه سوژه و ابژه هیچ وقت یک موقعیت در برابر یک موقعیت دیگه قرار نمیگیره، یک لا موقعیت در برابر یک موقعیت قرار میگیره. سوژه همیشه بیرون از موقعیته، متوجه این؟ بخاطر این پوزیتیویستی نیست فهم واکیاری. ابژه همیشه در موقعیته، من چون بیرون از موقعیتم پس میتونم ابژه رو بشناسم. مثل فهم او دورکیم همینه دیگه. ماکیاول میگه نه، من چون دانشمند توی فوق‌العاده است این حرفش، چون دانشمند توی آزمایشگاه هستم صلاحیت اینو ندارم که تو رو مطالعه کنم، چون خودم موقعیت مندم ولی تو موقعیت متفاوتی از موقعیت تو میتونم تو رو مطالعه کنم. متوجه شدی یا نه؟ من چون مردمم میتونم تو رو مطالعه کنم. من موقعیت مردمم، تو موقعیت شهریاری، که دو موقعیت متفاوت، مثل موقعیت من با موقعیت شما، من معلمم شما دانشجو، ما موقعیتمون با هم متفاوت. اون چیزی که شما رو قابل مطالعه میکنه برای من تفاوت موقعیت های من و شماست، نه نقش هیروی من به عنوان یه ساینتیستی که بیرون از موقعیت شما رو میتونه مطالعه کنه. به اعتباری این تواضعش درسته، من برای خودم هیچ ارجه جدا از موقعیتی قائل نمیشه، یعنی هیچ نقش قهرمانانه ای در پروسه مطالعه انتقادی متصور نمیشه، ولی تمام صلاحیت ارزش من به تو اینی که من در موقعیتی غیر از موقعیت تو حضور دارم، پس میتونم تو رو با خودم مقایسه کنم. بالعکسش هم صادقه، تو هم در موقعیتی غیر از موقعیت منی، پس این پتانسیل برای تو هم هست که منو از طریق مقایسه با موقعیت خودت بشناسی. کل مطالعات انتقادی مدرن به لحاظ متدولوژیک هدفش فهم از پروژه علمی به این به مثابه چنین شکلی است. هر دو سوژن، هر دو در این حال ابژن، ابژه موقعیت هاشونن و درون موقعیت هاشون حضور دارن. دیگه نباید از واژه سوژه و ابژه اینجا ما اصلا استفاده کنیم. و هر دو بنابراین عملا مطالعه زمانی ممکن میشه که یک سیچویشن در برابر یک سیچویشن دیگه قرار بگیره. بیاریم توی عصر جدید مارکس، به خصوص این مارکسی که من دوستشون دارم، نو مارکسی جدید، نه همشون، مثل رانسی رو اینا، زمانی من میتونم، رانسی یه پروژه داره در مورد راننده تاکسی ها، کارگرا، میگه کارگرا اصلا لازم نیست ما بهشون آگاهی بدیم، خودشون آگاهی دارن. کاملا مختلف برای همینه. چرا؟ به خاطر اینکه تو همین اشل مطالعات انتقادی مدرن کارگر برای اینکه در سیچویشنی ورس سیچویشن کارفرما قرار داره پتانسیلی میتونه مطالعه کنه، یعنی پتانسیل مطالعه داره، میتونه بفهمه کارفرما بودگی یعنی چی. هیچ وقت کارفرما نمیتونه کارفرما بودگی خودش رو ببینید، جهان ما جهانیست که توش در باب کارفرماها خود کارفرماها حرف بزنند، البته به درستش در باب کارگرها خود کارگرها. پرامانی ماکیاولی در این نکته که من دارم میزنم روی بعد آتو سرشم ماکیاولی داره میگه سیچویشن ورسه سیچویشن، موقعیت مطالعه رو فراهم میکنه. هر مطالعه ممکن نیست، چون تو آدم موقعیتمندی هستی، اول باید بدونی که تو موقعیتی و به موقعیتمندی خود اصالت بدی. سیچویشنی که در برابر سیچویشن تو قرار میگیره با صلاحیت ترین موضوع برای مطالعه هست. این نقطه فوق‌العاده متدولوژی که مهم نیست، حل کننده مسئله مارکس هم هست، به این معنا که مارکس باز دنبال آگاهی بود، خواست آگاهی بده به طرف کارگر. یه راه حل‌های عجیبی هم داره. بعد هم میگه خب اونایی که به
طبقه کارگر آگاهی میدن نباید از طبقه اون چیزی که من میتونم بعد به روز به آقا جلیل به من گفت همه جا اینو نمیگه که البته هنوز برای من نگفته که کجا اینو نگفته، ولی اونجایی که من میدونم به هر حال برای یه بخشی از بورژوازی نقش آگاهی دهنده برای طبقه کارگر برمیشه، یعنی آگاهی امریز بیرون از موقعیت من بورژوا موقعیتم با توی کارگر فرق داره، ولی من صلاحیت آگاهی دادن به تو رو دارم، پس من به تو آگاهی میدم. ماکیاولی میگه اینجوری نیست، من ماکیاولی نمیگه من میتونم تو رو مطالعه کنم چون دکترامو هاروارد گرفتم چون پایان‌نامه دکترامو 20 شدم، هیچ کدوم اینا رو نمیگه، میگه من میتونم تو رو مطالعه کنم چون در سیچویشنی در برابر سیچویشن قرار داری، اصلا آگاهی ملغاست به اعتباری. ماکیاولی اصلا به آگاهیش ارجاع نمیده، ماکیاولی نمیگه من از تو بیشتر در مورد روزگار باستان میدانم، میگه بهتر از تو میتونم آگاهی های مشترک اون از روزگار باستان رو برای شناخت تو بکار، چون در موقعیتی در برابر تو برابر. شما به معنای واقعی کلمه الان میتونید من رو مطالعه کنید به مسئله شخصی که شما اجازه نمیدم که به آنچه وقت آنچه شما میتونید بفهمید این رو انهای فرق مزاره رو هست آگاهی من
اشتر
خودم رو نمیتونید مطالعه کنید حتی انسان خودش تو در پیداشت هیچ کسی خودش رو نمیتونید مطالعه کنید، هیچ روانکاوی نیست که بتونید خودش رو روانکاوی کنید، خودش رو روانکاوی پیداشت نسید.
در عصر مثلا اینه که خب هرچه اقل بخشی از آگاهی و اگر نگیم تمشتر نظر از این در واقع موقعیت متفاوتی امر تکنیکاله،
یعنی چی امر تکنیکاله؟
یعنی امر تکنیکاله
اصلا آگاهی در این معنی امر تکنیکاله، آگاهی از جنس معرفت ناب نیست، تو این فرق نیست، در این فرق آگاهی ناب نیست، آگاهی در عمله، تئوری ناب نداریم، تئوری در عمل، در اون عمل تئوری به دست میاد. بنابراین نهاد آکادمی نهادیست که میخواد این داستان رو به هم بزنه، به هم بزنه، ولی که بین تئوری و عمل جدایی میزنه، میگه من یه سری تئوری ها به تو یاد میدم و تو به واسطه دانستن این تئوری ها صلاحیت این رو پیدا میکنه که در مورد هر موضوعی بحث کنه. این تو مطالعات انتقادی مدرن نیست و این یه شکلی از پذیرش محدودیت است در اصل اعتبار میکنه. خب پاسخ دومو از آلتوسر میخوام، یعنی نکته بعدی رو در این مورد از آلتوسر میخوام بگم که خیلی نکته مهمیه و باید آتوسه رو بخونم و خدمت خود آتوسه رو به یه استراحتی بکنید. اینجوری ما شهریار رو باید امروز تا یه فصل هفت حتما باید به این جلو حداقل این جلو شهریار رو گرفتید. این اون چیزی که گفتم بود کدوم مطالعه اینجوری در ایران رو خونده؟ هیچ پژوهشی در ایران اینجوری گفت در سرحت و پژوهش کنسانت
هیچ
پژوهش
نمیده یه کندله یعنی در تاریخ 500 سال قبل از ماکیاولی یک معاصریتی وجود داره که 500 سال قبل رو با ماکیاولی قابل مقایسه میکنه. بنابراین معاصریت چیزی مربوط به زمان ما نیست در فهم مدرن از امر معاصر، همیشه خسته های امر معاصر یعنی و امر مدرن درون برهه ها که مفهوم بسیار مهمی در ماکیاولی است در برهه های مختلف حضور دارن که حالا کم کم میریم و به اون میرسیم. خدمت شما عرض کنم که آتوسر یه توضیح خیلی خوبی میده بعد از اینکه این تیکه این پاراگراف از مقدمه رو عیناً در این کتاب ما و ماکیاولی نقل میکنه. این کتاب دو تا ترجمه ازش هست که این ترجمه بهتر از ترجمه نشر اخترانه، ترجمه‌ای که انتشارات آگه زده مال میثم اهرابیان صدر و احمد مرسلی است. بعد از اینکه عیناً این پاراگرافی که براتون خوندم و روایت میکنه، آلتوسر می‌نویسه که ماکیاولی نمیتوانست فضای پرکتیس سیاسی تصویر شده در متنش را بهتر از این بازنمایی کند. یا در تشخیص نیاز به جاسازی متن خود در جایگاهی که در آن قرار گرفته از این فراتر رود. متن ماکیاولی فضای جای شناسانه ترسیم می‌کند. این نکته بسیار مهمی است. هر مطالعات انتقادی مدرنی لزوماً یک مطالعه توپولوژیک، هر مطالعه انتقادی مدرن توپولوژی، خب می‌دونید که یک مقوله فوق‌العاده مهمی است در ریاضی و در هندسه، ولی اینجا مخصوص دقیقاً اون نیست. مخصوص توپولوژی از توپوس میاد.
اگر دیدم نتیش درست
همین یونانیش توپوس، توپوس یعنی جا، ولی نه جا جای خالی، یعنی پلیس یا
چی اسم آخر حالا ما این شکلی بده.
نه هم آره این کوچیکی چه این هم درسته خیلی بلده من یعنی جایی که هم جایه هم مکانه هم زمان. مثلا دکتر گوینات به یه مفهومی رسیدن نام فضا مکان که تقریبا شبیه همین توپسته. به عبارتی میگه هر مطالعات انتقادی مدرن براش توپس موضوع مطالعه، باز موضوع مطالعه مناقشه برمی نیست چون کار دارم سوژه مطالعه رو برمی شد. به عبارتی هر مطالعات انتقادی مدرن با برسمیت شناختن توپسی که مطالعه کننده و مطالعه شونده درش قرار دارن ممکن میشه. توپولوژی یعنی پیش از مطالعه توپس ها رو شناسایی کنید. من در چه توپسی زندگی و توپس کجاست؟ ارسطوییش. توپس جاییه که توش علاوه بر اینکه زمانن و مکانن محدوده، حداقل دو سیچویشن در برابر هم قرار داره. حداقل دو سیچویشن. به عبارتی در مطالعات انتقادی مدرن هیچ موقعیتی که درش نشه در برابر قرارگیری دو سیچویشن رو تشخیص داد قابل مطالعه. بنابراین میگه فضای توپولوژیک ترسیم میکنند. این فضای ترسیم این فضای توپولوژیک از کجا میاد؟ از دو سیچویشن مردم در برابر شهریار و شهریار در برابر مردم. خب این نکته‌ای که گفته بودم ولی اینجا و نشان دهنده توپس میشود. توپسی میشود که باید در این فضا اشغال کند. توپس خودشو که میگه توپس مردم. تا بتواند در آنجا به سوژگی و اثرگذاری برسد. نکته دیگه، آدم فقط تو توپس خودش یا به تعبیر یک کم شبیه به توپس در سیچویشن خودش میتونه سوژگی داشته باشه. خیلی نکته. آدم اگر از سیچویشن خودش بیرون بره اخته میشه. توان سوژگی ورزیشو از در کاری که سرمایه داری با همه ما میکنه. مدام از روزی که به دنیا میای میگه توپس ندارین شما و پست مدرنیسم متأسفانه. میگه شما سیچویشن ندارید. چیکار میکنه سرمایه داری؟ میگه که من براتون یه سری پوزیشن درست میکنم. من اینو تو مدرسه هم گفتم، تفاوت سیچویشن و پوزیشن. استادی دانشگاه، مرد خوب خانواده بودن، زن خوب خانواده بودن، مادر خوب بودن، اینها سیچویشن پوزیشن هاست. مادر بودن میتونه سیچویشن هم باشه، به شرطی که من درستش کنم، نه به شرطی که به من ارائهش بدن. میگم جهان من جهانیست از پوزیشن های آماده. چرا خودتون رو خسته میکنید که برای خودتون جا بسازید؟ جاها رو من براتون درست میکنم. عملا از این طریق محاسبه میکنه که توپس رو از بین ببره، یعنی موقعیت های در برابر هم قرارگیری رو از بین ببره. ماها هممون در زندگیمون میریم تو پوزیشن هایی که برامون تعریف شده قرار میگیریم. بعد میاد یک کار وحشتناکی میکنه که استاد توضیح این کار به مسابقه کار فوق‌العاده بوردیوه. میگه پوزیشن هایی برات میسازم، برخی پوزیشن ها از برخی پوزیشن ها بهترم. بنابراین ماها همه تو سر و کله هم میزنیم که برسیم به اون پوزیشن بهتر. کار وحشتناک. در حالی که هیچ کدومشون ما نیستن. یه مثال اگه براتون بزنم که بفهمیم مقصودم از این توپوس، تیم فوتبال مثال خوبیه. تیم فوتبال یه سری پوزیشن توش تعریف شده، پوزیشن دروازه‌بان، پوزیشن دفاع، پوزیشن هافبک، پوزیشن حمله. اینا پوزیشن ها. جهان پوزیشن ساز به نحوی تعریف میکنه که انگار یکی از این پوزیشن ها از بقیه پوزیشن ها برتره. پوزیشن حمله، چون گل میزنه، تو توی در رأس اخبار قرار میگیری، تو به سلبریتی تبدیل میشی، تو بنابراین همه انگار وقتی فوتبال بازی میکنن غایتشون اینه که یه پوزیشنی به نام پوزیشن حمله رو اشغال کنن، همه دوست دارن گل بزنن. ولی اگه فوتبال سیچویشنال در نظر بگیریم، نه پوزیشنال، یعنی توپوس هایی در نظر بگیریم، توپوس دروازه‌بان، توپوس دفاع، اون چیزی که به یه توپوس ارزش میده نه ویژگی های از پیش نهاده شده در اون، بلکه نوع بودن من در اون توپوسه. بنابراین یه تیم فوتبال میتونه باشه که توش دفاعش خیلی آدم بهتری، حالا دارم زبان ساده میگم، به شکل به قول پدیدارشناسا به شکل اصیلتری خودش رو پدیدار کنه تا حملهش، و هیچ وقت نمی آرمان تو ذهنش نباشه که من دوست دارم یه روزی گل بزنم. من خودم رو در دفاع کردن میبینم، چون میتونم در چون توپوس دفاع کردن رو من ساختم. مثلا من الان چیزی که به ذهنم میرسه مالدینیه. مالدینی همیشه یه دفاع خوب واقعا بیرون از منطقه سرمایه داری فوتبال بازی میکرد، به این معنا که با یه دفاع خوب بودن، چون منم که دفاع خوب کردم، این پوزیشن دفاع نبود که منو خوب کرد. این نکته مهمی. خب بوردیو به جد میتونم بگم که این تفاوتو نه این که نفهمه، انکار میکنه و اولا اون نظامی که میسازه نظام پوزیشن هاست که نظام سرمایه. خب پس ببینید، میگه بنابراین اصلا برای این خیلی نکته مهمیه، تفاوت متن ماکیاولی با سیاست نامه هایی که توی بلاد ما نوشته میشد. برای ماکیاولی اصلا مهم نیست که روزی شهریار بشه، چون میفهمه که توپوسش نیست، تو توپوس خودش فقط میتونه سوژگی کنه. ولی برای همه اونهایی که سیاست نامه نوشتن در این خطه فرهنگی، شهریار شدن غایته. برای همین هیچ وقت شهریار کریتیک نمیشه تو سیاست نامه های ما، نصیحت میشه. بین نقد و نصیحت فرقه که حالا کار نداره، ولی به هر حال واردش نمیشم، نصیحت میشه. پسر خوبی باش، شهریار خوبی باش. شهریار خوب اونیه که رعایاشو فلان، اینجا اصلا و عبدا بهشت. بنابراین به عبارتی شهریار رو با خوب بودن تعریف نمی کنه، میگه شهریار خوب اونیه که به معنای واقعی خودش باشه در تو خودش. حالا ممکنه این خود یک خود خونخوار ستمگر باشه، ممکنه یک خود چی بگیم مهربان رعوف متواضع. این توپولوژی مهمه. پژوهش‌های سوسیولوژیک در ایران که سهله، در جهان تقریبا الان دیگه هیچ کدومشون توپولوژیک نیستن. به عبارتی سیچویشنی نداره محقق. محقق یا به اعتبار دیگه محقق سیچویشنشو برملا نمی پوز ببخشید. آره دیگه توپوسشو برملا نمی‌کنه، چون هیچ کی به توپوسش راضی نیست. خب نکته دیگه ای که میخواستم از این موضوع آلتوسر بگم، میگه پس زمانی که تو بپذیری که در توپوس خودت اثر بگذاری، کنشی میکنی که در دگردیسی عملی این فضا مؤثر. به عبارتی کنش میکنی نه واکنش. همه ما در پوزیشن ها در حال واکنشیم. یک آیین‌نامه انضباطی جلوی من میذارن به عنوان دانشجو، جلوی من میذارن به عنوان استاد، شرط پوزیشنال دیدن منه گذاشتن این آیین‌نامه. من به این آیین‌نامه عمل میکنم، آیا عمل من کنشه در این نگاه؟ نه، چون من مبتنی بر پوزیشنم عمل میکنم. نمیگم قانون نباید داشت یا آیین‌نامه، آیین‌نامه ها مبتنی بر پوزیشن ها، یعنی مبتنی بر موقعیت‌های از پیش طراحی شده تدوین میشه. خب حالا آنچه واقعا جالب توجه است این است که توپوسی که ماکیاولی برای متنش تعبیه کرده، یعنی توپوس چشمندازی که از آن مینگرد، توپوس شهریار نیست. من توی کروشه میگم نمیتواند باشد. به هر حال به منزله سوژه این پرکتیس سیاسی سرنوشت‌ساز در نظر گرفته شده، بلکه توپوسش توپوس مردم است. پارادوکس اینجاست که ماکیاولی در تقدیم نامه‌ای به حکمران یعنی مدیچی که بناست گشایش کتابی باشد که می‌خواهد در آن با شهریار حرف بزند، تردیدی در این باره ندارد که بنویسد برای داشتن درک درستی از سرشت حکمرانان باید یکی از مردم بود و نه حکمران. این نه فقط به این معناست که حکمرانان از شناخت خود ناتوانند، بلکه این معنا را نیز می‌دهد که هیچ دانشی از حکمرانان وجود ندارد مگر از چشمنداز توپس مردم. باید از این هم فراتر برویم. ماکیاولی نگفته که برای دریافت سرشت فلان شهریار باید به تمامی از مردم بود، بلکه از سرشت شهریاران سخن گفتند، یعنی شهریار نوعی، که به این اشاره دارد که اقسام گوناگونی هم میتواند داشته باشد و از این رو باید از چشمنداز مردم انتخابی میان این اقسام گوناگون صورت گیرد. این هم نکته فوق‌العاده مهمی. کنشگری مردم اگر مردم باشند، اگر مردم باشند، نه در آرزوی مردم نبودن، مردمی که در آرزوی مردم نبودن نباشند. باز میگم کاری که سرمایه‌داری میکنه، هیچ مردمی رو مردم باقی نمیذاره، برای همه توهم‌هایی میسازه از شرایط مردم نبودن. شما میتونید مردم نباشید، پیشرفت کنید، شما میتونید پولدار بشید. میگه اگر مردم مردم باشن، اون وقت دست به انتخاب‌های استراتژیک میزنن، انتخاب از میان انواع و اقسام شهریاران، یعنی کنشگری نشون سوژگی نشون. ماکیاولی قاطعانه‌تر از این نمیتوانست هواداریش را به زبان بیاورد و موضع طبقاتیش را تصدیق کند. تصادفی نیست به بیان دیگه مارکس وقتی از و بیچارگی فرودستی طبقه کارگر میگه، مقصودش نیست که کارگران برای اینکه فرودست نباشن باید کارفرما بشن یا کارگرها باید دیگه کارگر نباشن. نسخه هایی که سرمایه داری برای کارگران میپیچه و کرد بعد از جنگ جهانی دوم عمل کرد، عملا دیگه پیدا کردن کارگر در معنایی که مارکس میگه خیلی سخت، کسی که اونجوری رنج میبره. میگه نه، کارگران باید کارگر باشن، ولی حواسشون باشه که در توپست کارگری مهمترین نکته اینه که تو بتونی کنش تأثیر گذار بکنی، توپست کارفرمایی رو تبدیل بکنی در اون معنایی که آتوزی، یا انتخاب کنی اون شکلی از کارفرمایی رو که رنج کمتری بر تو حاکم میکنی. میگه تصادفی نیست.
این فرمت تره همون میگه که کارگری بود، کارگر دیگه پیدا نمیشه. رنج
شما یعنی بهش اولویت دادید؟ رنج برای من، رنج نکته مهمیه برای اینکه اون بفهمه که تو چه توپوسیه. ملغا کردن رنج کارگری باعث شد که دیگه هیچ کارگری ندونه که کارگره. میدونی به این معنا ما هیچ وقت در ایران کارگر نداشتیم تو تاریخ صنعتی شدن ایران، چون هیچ وقت هیچ کارگری که رنج ببینه نداشتیم. کارگری که در دهه 40 محلی از اعراب پیدا کرد، به غیر از یه دوره کوتاهی تو دهه 20، کارگری که در دهه 40 محلی از اعراب پیدا کرد همراه شد با سیاست‌های حمایتی عمیق و شدید دو تا از سیاست‌گذاران سوسیال دموکرات، یعنی ارسنجانی و عالی خانی. کارگرها سهامدار کارخونه بودن، با پول 6 ماه حقوقشون میتونستن خونه بخرن. بنابراین ما هیچ وقت کارگر نداشتیم، یا شاید بتونیم به اعتباری بگیم تازه داریم به یک معنای از کارگری می‌رسیم. البته تولید ملغا شده دیگه، بنابراین هنوزم ما کارگر نداریم. بنابراین البته اینو جسارتاً عرض میکنم، چپ ایرانی که دوست داره رو کارگر مانور بده که نیست، بیش از اون که از یک علم حقیقی بهره بگیره برای مانور، داره از یک ایدئولوژی در معنای ماکیاولیستیش برای ساختن کارگری که وجود نداره استفاده. نمیگم تبعیض نیست، معنامون بدونی که ولی کارگر، کارگری توپوسی نیست که توش تبعیض وجود داشته باشه، توپوس کارگری وجود نداره. خب بگذاریم یک نکته ماکیاولی قاطعانه‌تر از این نمیتواند هواداریش رو به زبان بیاورد و موضع طبقاتیش رو تصدیق کند. تصادفی نیست که او متنش را از طریق بیاد آوردن موقعیتی بسیار ناچیز و فروپایه آغاز میکند که او را به مردم پیوند میدهد. تعلق طبقاتی یا به بیان ما او هستی طبقاتی کافی نیست. تعلق طبقاتی کافی نیست. ماکیاولی به این قضیه، یعنی داره مارکس رو نقد میکنه با ماکیاولی، ماکیاولی به این قضیه اظهار تعلق به موضع طبقاتیش چشمانداز طبقاتی را نیز اضافه میکنند. علاوه بر تعلق طبقاتی، چشمانداز طبقاتی هم مهمه که فقط و فقط از طریق قرارگیری واقعی در موقعیت توپوس طبقاتی حاصل میشه.
چشمانداز طبقاتی
ولی نه به معنای آگاهی که از بیرون، یعنی از بورژوازی بهت داده میشه، آگاهی که خودت به خاطر بودن در یک موقعیت داری، نه دانستن شرایط یک موقعیت به خاطر بودن در یک موقعیت. بگین در سرمایه داری بعد از جنگ دوم، سرمایه داری بعد از دولت رفاه،
مثلا این که خب مثلا مارکس هدفش اینه که کارگر به عنوان کسی که کارگری میکنه دوچار اون نه چا نباشه، هدف
قایی هستیش
بوده.
هیچ همچین چیزی نیست، هدف قاییش نیست. هدف قاییش از بین بردن شرایط از خود بیگانگیه. هدف قاییش این نیست که کارگر رنج نبره. رنج اگر اون شرایطی که هدف قایی اونه فراهم بشه، کارگر رنج هم نخواهد. ولی این نیست که رنج نبردن کارگر، یعنی یک سیاست گذاره دولت سوسیال دموکرات نیست مارک که طرحهایی بنویسه که تو اون طرحها باعث میشن که کارگران رنج نبرن. این که میشه حزب کارگر بریتانیا که درون سیستم سرمایه‌داری لیبرال معنا میده دیگه، نه بیرون از اون.